أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در ذیل مسئله 67 فرمودن نعم لو فرز الاستغناء عنها فالاهوت اخراج الخمس منها. اگر فرض کنیم که این اموالی که این معونه ای که دوام دارد و با استفاده از بین نمی رود، مثل حبوبات نیست، مثل لباس و فرش و ظروف اینها هست، اینها اگر فرض کنیم که مستغنی شد، دیگه بی نیاز شد از این وسائل، فالاهود اخراج الخمس منها، احتیاط واجب این است که خمس اینها را اخراج بکنه. و کذا فی حلی النسوان، در زینت آلات زنان، اذا جاوز وقت و لبسهن، نه وقتی که وقت پوشیدن اینها گذشته باشه، دیگه این زن در سنی نیست که بخواد زیور آلات مثلا بپوشد، خب این باید خمس این زیور آلات را بدهد. این اگر لبسهن نخوندیم درست نیست، لبسهن نه هست، به اصلاح لبسه یلبسو لبسن به معنای اشتباهه، لبسه یلبسو لبسن به معنای اشتباهه، لبسه یلبسو لبسن به معنای پوشیدنه. یکی از باب فعیل یفعلو هست که به معنای پوشیدنه، فعیل یفعلو، لبسه یلبسو لبسن هم هست مسترش، اما یکی از باب فعل یفعلو هست، لبسه یلبسو لبسن به معنای اشتباه هست. خب اینجا لبسهن ایزا جاز وقت و لبسهن، نه وقتی که وقت پوشیدن اونها بگذره. خب در اینجا عرض کردیم که مرحوم آقای خویی و خیلی از بزرگان دیگر قائل هستن که هر چند استغنا هم حاصل بشود و بی نیاز بشود، خمس نداره. وجوهی هم برای این اقامه شد. خب در مقابل اقوال دیگری هست. مرحوم حکیم ظاهرش در مستمسک قول به تفصیله، حتی در حاشیه عروه ایشون می‌فرمایند که استغنا اگر در همون سال حاصل بشود که اینا را تهیه کرده، مثال اول، خمسش باید بده، اما اگر در سالهای بعدی استغنا حاصل بشود، خمس نداره. پس اینشون تفصیل قائل میشن، اگر در سال اول مستغنی شد، خمس دارد. مثلا فرض فرمایید که این لباس برای عروسی خرید، حالا چند روزی پوشیدن و دیگه گذاشتن کنار، داد فرمودید این در جایی که نیاز هم بوده، البته نمیتونستن با کرایه و اینها را تأمین بکنن، نه عادت بوده که اینها را بخرن، اینم خرید، ولی لباسهایی هست که برای یه مدت کوتاهی این پوشیده میشود، بعدا دیگه رفع نیاز میشود، میذاره کنار. خب اینجا چی هست؟ اینجا شما فهمن اگر همون در سال اول این اتفاق افتاده، این چی هست؟ همون سال اول هم که فرض این است که دیگه بی‌نیاز شد، دیگه یک چند روز پوشید و گذاشت کنار، این خمس دارد. اما اگر در سالهای بعد، نه این سال نیاز داشت، سال آینده هم احیانا نیاز داشت، بله سال بعد بی‌نیاز شد، یا وسط های سال بعدی مثلا بی‌نیاز شد، اینجا چی؟ دوباره من خمس نداره. وسط تفسیرشون چی هست؟ وسط تفسیرشون این است که در روایت صحیحه علی بن مهزیار، فاما الغنائم والفوائد فهی واجبتون علیهم فی کل عام، یعنی که ان غنائم و فوائد فایده هر سالی خمس دارد. فایده هر سال اونجایی که بی نیازی در همون وسط سال اول حاصل شده، اینجا فایده امسال صدق میکند. این فایده امساله، الان معونه هم نیست بس خمس داره. بس فایده هر سال باید در نظر بگیریم. اینجا که بی نیازی در سال اول حاصل شد، میگم فایده امسال فی کل عام دیگه، این فایده امسال بود، الان هم دیگه معونهش نیست، باید خمس شده. اما اگر نه سال بعد بی نیاز شد، فرمایم دیگه این دلیل میگه این خمس نداره. چرا؟ به خاطر این که این فایده سال بعد که نیست، این سال قبل بوده. فرید است که سال قبل همش سر تا سر این معونش بوده، در اون سال که این فایده اون سال بوده معونه بوده، خمس نداشته. امسال که بی نیاز شده یه فایده امسال نیست، فایده سال قبله. نمیشه دیگه چیز هم فایده امسال باشه هم فایده سال قبل باشه. بفرمودید. بس اینشون که انه میفرماین که از این روایت اینطوری استفاده میکنن که فایده مربوط به ساله، نه مطلق فایده. فایده رو باید مقید بکنیم به سال. باید ببینیم این فایده چه سالیه. فایده سال اوله، بله نگاه میکنیم که اگر از معونه بودن در بیاد یا از اول معونه نباشه خمس داره. اما سال بعد دیگه فایده اون سال نیست، چون که انه نظرش رو است که در فایده معنای حدوثی خابیده، ولذا فایده سال بعد این حساب نمیشه. اینا میگن آقا این فایده سال قبله، ما الحمدلله اون موقع خریدیم، این از اون فواید سال قبله، فایده امسال که نیست. اینا لم یفته هذه السنه بل افاده السنه فی السنه الماضیه، در سال قبل اینا به دست آورده، امسال که به دست نیاورده. فرمودین با این بیانشون میفرمایند که پس بنابراین باید تفسیر قائل بشیم. خب اشکالی که بر کلام ایشون می شود مطرح کرد اونم این است که وقتی در داخل سال معونه صدق کرد، همون سال اول دیگه، این حکم معونه بر این که بار شد، توجه می فرمایید، این را از حکم خمس خارج کرد. این را همون بیانی که در بیان مرحوم آقای خویی داشتیم، اگر بخواد دوباره اون فایده، اون ادله فایده اینجا را بگیرد، باید اون عام ازمانی باشه. حالا این که عام افرادی بود، میگفت که هر فایده ای وجوبی داره. خب این فایده، این فرد فایده را فرض این است که به جهت معونه بودن خارج کردن، بخواد این فرد دوباره وارد بشه باید دلیل میخواد، دلیل نداری. رد فرمودی؟ پس این فرد را خارج کردن از اون عموم، عموم ما عموم افرادی بود، میگفت که هر فایده ای، تک تک فایده ها را بشمارید، فرش یه فایده است، مثلا ماشین یه فایده است، منزل یه فایده است، این فایده ها خمس دارن، الخمس فی کل ما افاده الناس، هر فایده ای، نه هر فایده ای در هر روزی. اینطوری که نبود، عام ازمانی نبود که بید آقا یک زمان که خارج شد باز اون زمان زمانهای بعدی باز عام میگیرد. نه فرد فرد بود، این فرد رو الان کشیدن بیرون. ما بعد از این که شک بکنیم که آیا حالا حکم خاصه یا حکم عامه، ما دلیل نداریم رجوع بکنیم به عام، چون این را از فردیت عام خارج کرده. نفرمودید این فرد جدیدی نیست، اگر این فرد باشه همون فرد سابقه، فرد جدیدی که نیست که بگید آقا فی کل افاده این فایده جدید نیست. اگر فایده باشه اون فایده قبلیه، فرض این است که فایده قبلی هم یه فرد بود، اون فردم خارج شده. نفرمودید. پس این بیان مرحوم حکیم ظاهرا تام نباشد، بر اساس اون دقتی که مرحوم آقای خویی فرمودن، اگر یه فردی را از عام افرادی خارج کردن دخولش دلیل میخواد. حالا شما میفرمایید آقا اینجا این خاصم صدق نمیکنه چون معونه نیست، ولی عام هم صدق نمیکنه، رجوع میکنید به براءت. لطف فرمودید هیچ کدوم هم صدق نکنه، باز دلیل نمیشه که باید حکم آن بر این جاری بشود، نه رجوع میکنیم به براءت. پس بنابراین این بیان مرحوم حکیم در تفصیل ظاهرا تام نباشد. خب قول سوم میفرماید نه، اینجا خمس واجب است مطلقا بدون این تفصیل. میگه حالا که بی‌نیاز شد باید خمسش بدهد. این را مرحوم صاحب عروه به صورت احتیاط فرمودند، یا فرمودن احتیاط واجب است که اگر بی‌نیاز شد خمسش بدهد، حالا در سال اول باشه یا سالهای بعدی باشه، اگر بی‌نیاز شد باید خمسش بدهد. چون بدون تفصیل اینا میفرمود که باید خمسش بدهد. این را به چه بیانی بگیم که به اصطلاح مرحوم صاحب عروه میفرماید باید خمسش بدهد و یا دیگرانی که میفرمایند؟ مرحوم سبزواری صاحب مهذب الاحکام ایشون یه بیانی دارن. اون بیان این است که استثنای معونه میتواند به یکی از سه وجه باشد. وجه اول این است که عنوان معونه رو خارج کردن مجرد حکمته، حکم آمده روی ذات این شی، میخواد بگه ذات این شی که الان معونه هست خمس ندارد، معونه بودن حیثیت تقییدی ندارد، حیثیت تعلیلی دارد. یعنی علت این که این شی الان خمس ندارد علتش چی است؟ معونه بودنه. اما معونه بودن موضوع نیست، موضوع خود این شیه. این یکیه. اگر اینا بگید بله فرمایش شما صحیحه، چون از ذات این خمس را برداشتن. حالا معونه بودن باشد نباشد، معونه بودن یه علتی بود، آمد این را حکم را برای این ثابت کرد، اما حکم را بفرمایید یه علت اشتباه عرض کردم، حکمتی بود که حکم را برای این ثابت کرد اما موضوع نبود، حیثیت تقییدی نداشت. حیثیت تقییدی خود ذات شیه، حکمتش معونه بودنه. اگر میفرماین اگر این باشه باید بگیم که این خمس نداره دیگه، چون معونه بودن حکمت بود، حکم عدم خمس بر این ذات شیه. یه احتمال. احتمال دیگر این است که بگیم نه، معونه بودن علته، حیثیت تقییدی دارد، اصلا حکم دائر مدار این معونه بودنه. خب اگر این باشه چی؟ اینجا الان از معونه بودن در آمد دیگه، باید حکم عدم خمس هم بره کنار. در فرمودی این هم صورت سوم این است که شک میکنیم، نمیدانیم از این از قبیل حکمته یا از قبیل علته. میفرماین در صورت دوم وظیفه چیه؟ باید خمسش بدهد دیگه، چون معونه بودن علت حکم بود، یعنی عنوان مقید حکم بود، حکم دائر مدار این معونه بودن بود، حکم عدم خمس. بنابراین با رفتن این حکم هم میرد، عدم خمس هم میرد. و میفرماین ظاهر هم همین علیت نه حکمته. هر عنوانی را در یه موضوع حکم اخص کردن ظاهرش چیه؟ ظاهره نسی این تقییدیه، نه حکمته، این علته، حکم دائر مدار اون عنوانه. الاحکام تابعتون للاسما، قاعده فقهی هست، الاحکام تابعتون للاسما یا للعناوین، عنوانی که باشه حکم هست، نیست حکمم نیست. در فرمودید میفرماین اگر شک بکنیم، صورت سوم این است که شک بکنیم که آیا حکمت هست یا علت هست. خب میفرماین که اگرم شک بکنیم اونجا هم باز ما باید قائل بشیم به چی؟ قائل بشیم به این که نمیدانیم آیا حکمت یا علت. باز میفرماین ما رجوع میکنیم به عمومات خمس، اگر ما احراز نکنیم. الشک فی انه حکمت اولا فعل الاولا لا اثر الاستغناء، بله، ولو فی و على الثانی یجب الخمس، بله، لان انتباع علت، بله. میفرماین که بله و کذا علی الاخیر، اگر ما ندانیم چی؟ فرمایان اجمال مخصص اینجا سرایت به اون عام نمی کند، چون عام ما مردد میشه بین چی آقا؟ بین اینکه مورد را شامل بشود یا این مورد تخصیص خورده باشد. یعنی در حقیقت خاص ما مردد بین اقل و اکثر. اگر خاص مردد بین اقل و اکثر بود به چه رجوع میکنن؟ به عموم عام رجوع میکنن. خاص اگر مردد بود بین اقل و اکثر، اگر خاص متصل نباشه به عام، اجمالش سرایت به عام نمی کند، بلکه به عموم عام اخص می کند. و می فرماین اگر ما ندانیم که آیا این معنون حکمت یا علته، رجوع می کنیم به عموم عام، چون نمی دانیم که آیا واقعا اون معنونهی که همیشه معنون است خارج شده، یا اینکه نه ذات معنونه ولو اون که من از معنونه بودم معونه بودن در آمده اونم خارج شده. اونجایی که معونه بودنش 100% اون قطعا خارج شده، بیشتر از اون شک داریم، شک کردیم رجوع میکنیم به عموم عام. ملحق میشد به صورت دوم. ببینید عبارتشون و کذا علال اخیر ایزن، علال اخیر اونجا که شک داریم، لأن اجمال المخصص و تردده بین الاقل و الاکثر، این مخصصتون کلام مردده بین اقل و اکثر، نمیداند علت یا حکمت علت باشد. خب همون صورتی است که الان معونه هست، اونجا حکمت باشه نه، از معونه بودن در بیاد هم باز خمس نخواهد داشت. لا یضر به حجیت العام، ضرر به حجیت عام نمیرساند. فالمرجع حینئذ الادله الداله على وجوب الخمس، پس مرجع همون عمومات خمسه. فی الفوائد والارباح، لعن عدم احراز کون المعول من معونه من قبیل الحکمه، همین که احراز نکردید از قبیل حکمته، یک فی وجوب الخمس، این کفایت میکند که به عموم عام رجوع بکنید. در فرمود بیانشون میفرماید اگر میدانستیم حکمته، فرمای شما صحیحه، میگفتیم دیگه این خمس نداره. اما چون نمیدانیم، ظهور اولا ظهور داره در علیت، اگر ظهور رو هم قبول نکنید بگید نه شک داریم، شک هم باشه مرجع چی هست؟ مرجع عموم عامه، چون اجمال مخصص منفصل سرایت به عام نمی کند. اون قدر متیقن خاص را میگیرید، در مازاد بر قدر متیقن رجوع میکنید به عموم عام. بفرمایید این بیان مرحوم سبزواری در این که در جایی که از معونه بودن در بیاد باید خمس داده بشود، رجوع میکنیم به وجوب خمس. خب این بیان ایشون را جوابش این است که فرمایش شما که فرمودید که ظهور در علیت داره، ما اینو قبول داریم، بله ظهور در علیت داره. خب ولی معناش این است که بعد از این که این از معونه در بودن در آمد، ها از معونه بودن در آمد، معناش این است که چی آقا؟ دیگه این حکم معونه برش بار نیست، این مقدار قبوله، اما حکم خمس باره دلیل بر اون نداره. همون فرمایش که آقای خویی فرمودن، درسته ظهور در علیت داره و الان که معونه بودن در به حساب منتفی شد، حکم معونه هم چی؟ منتفی می شود که عدم الخمسه، اما حکم خمس بر اینجا بار هست ما دلیل نداره. بعد فرمود سو شد. بس بنامه این فرمایشیشون ظاهرن باز اشکال داره، نمیشود اثبات بکنید که حالا که از معونه بودن در آمد، دلیل معونه اینجا را شامل نیست، دلیل خمس اینجا را شامله. دلیل خمس عمومش افرادی بود، یه فرد که شکسته شد دیگه دلیل نداره دوباره همون فرد را همین عام شامل بشود. این که فرمودن اجمال مخصص سرایت نمی کند به عام، در جایی که افراد مختلف باشد، یه فرد اینه یه فرد دیگر، مثلا یه فرد زید را می دانیم خارج کرده، اکرم العلماء گفت، لا تکرم الفساق من العلماء هم گفت، فاسق مرتکب کبیره را می دانیم خارج کرده، اما فاسق مرتکب صغیره یا نمیدونم آیا اون هم، یا مصر بر صغیره را آیا اون هم خارج کرده یا نه، اونجا میتونیم بگیم که اجمال مخصص که آیا فاسق معناش چی هست، چون روشن نیست سرایت به عام نمی کند. در فاسق غیر مرتکب کبیره رجوع میکنیم به عموم عام، چون اونجا دو تا فردن، ولی بحث ما این است که یک فرد در یه زمان خارج شده و بعدن شک میکنیم که همون فرد آیا داخل عامه یا داخل عام نیست. فرمودید؟ پس بنابراین اگر اون مطلبی که فرمودن در اجمال مخصص سرایت به عام نمیکنه، اونجاییست که دو تا فرد باشه، یه فرد متیقن، یه فردی که الان نمیدونیم داخل این خاصه یا داخل خاص نیست. اینجا میگیم که عموم و عام این فرد را میگیرد، دو تا فردن. اما نه در موردی که یه فرد در یه زمان خارج شده در یه زمان دیگر شک میکنیم که آیا همون فرد داخل عام است یا داخل عام نیست. اینجا ما دلیل نداریم. خب این راجع به این مسئله. مسئله بعدی را، مسئله 69 یا قبل از 68، اذا مات المکتسب فی اثناء الحول، اون آقایی که اهل کسب بود سر سال نرسیده بیچاره سکته کرد، خب از دنیا رفت. اهل کسب و کار الان خیلی واقعا در معرض خطر هستن دیگه. گاهی یه سرمایه گذاری هایی انجام میدن، بعد هم میبینی که کل سرمایهشون سوخت، از بین رفت، اطمینان به اون بازار ندارن. اذا مات المکتسب، بیچاره هم از این قبیل افراد بود و گاهی اخبار اینا میاد دیگه، گاهی مثلا سرمایه گذاری میکنن میبینیم بیچاره مثلا سکته کرد. فی اثناء الحول، در اثناء الحول، بعد حصول ربح سقط اعتبار المعونه فی باقی. این البته سکتهش از خوشحالی بوده، بعد حصول ربح سیاقا این سکته کرد، دید خیلی ربحش بالا بوده سکته کرد. خب ولی آخر سال نرسیده، اینجا باید خمسش بدد یا نه؟ هنوز سال تمام نشده، میفرماید خمس واجب میشه. یه اون معونه تا آخر سال دیگه حساب نمیشه، چون اصلا معونه چی هست آقا؟ ظهور در فعلیت داره. اینجا که دیگه معونه فعلی دیگه اصلا سالبه به انتفاع موضوع هست، یه معونه صورت نمیگیره. و فرض بکنید که اگر زنده بود میخورد، که اون که به اصلا معونه میشه تقدیری، در فرمود معونه فعلی نیست، معونه ظهور در فعلیت داره و اینجا معونه فعلی انجام نگرفته. ببینید، اذا مات المكتسب في اثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المعونه في باقی، معونه در باقی حول، در باقی سال معونش دیگه ساقط می شود، دیگه اون حساب نمی کنه. فلا یوزع من الربح مقدارها، بس از ربح مقدار معونه علا فرض الحیات، علا فرض الحیات، بر فرض حیات بعد این مقدار خرج میکرد اون را کم نمیکنن، بلکه کل ربح را خمسش باید بدهن. وجهش چی هست آقا؟ وجهش هم روشنه، برای اینکه معونه ظهور داره در فعلیت نه در معونه تقدیری، و اینجا معونه فعلی اینا ممکن نیست بیشتر از این باشه. بعد فرمودی خب این راضی به این مسئله 68. المسئله 69، اذا لم يحصل له ربح في تلك السنه، امسال ربحی براش حاصل نشده، و حصل في السنه اللاحقه، در سنه بعدی، در سال بعدی ربح براش حاصل شد. خب سال قبلی که ربح حاصل نشد، این باز معونه برای معیشت داشت دیگه، زندگانیش را باید تامین میکرد. لا يخرج معونتها، بله لا یخرج معونتها من الربح سنت اللاحقه، این شخصی که ربح برایش سال اول حاصل نشد، در سال بعد ربح حاصل شد، اون معونه سال اول را از ربح سال بعد خارج نمی کند. چرا؟ به خاطر این که عرض کردیم متعارف در معونه، معونه ساله، نه معونه تا آخر عمر، نه معونه ساله. پس بنابراین چون متعارف روایات فرمودن که بعد المعونه، معونه معمولا سالانه به ربح سنجیده می شود، نه اینکه مثلا تا آخر عمر بگن چه معونه‌ای داره، ولذا اینم که در سال قبل معونه بوده اون دیگه مربوط به امسال نیست. امسال رفع داره، بله امسال هر چه معونه هست اون خارج میشه. بله
شاید سال قبلش اگه قرض کرده که
میتونه اون قرض احسنتون قرض رو البته بحث قرض بعدم میاد مفصل. بله این استثناء رو باید همینجا هم یادآور بشیم، اگر قرض کرده امسال میتونه اون قرض رو از از ربح امسال بپردازه. در صورتی که از امسال باشه نه از سال قبل نفرمودیم. خب پس بنابراین ایشون میفرماین که اگر از سال قبل یه معونه داشته اون رو از امسال خارج نمیکنه. وسش هم عرض کردیم، وسش هم که روشن هست به این بیان که معونه با سال سنجیده میشود. معونه معونه عمر نیست، معونه سال هست. خب نه این مسئله 69مه 69 مسئله 70 را عنوان میکنیم. مصارف الحج من معونت عامل استطاعه. مصارف حج، مخارج حج از معونه حال سال استطاعت است. امسال مستطیع شده و همین سال هم خب یه خرجایی برای حج انجام میدهد و مقدمات فراهم میکند، زاد و راهله و مقدمات دیگر. خب همه اینها یه مقدار مثلا اموال پیش خانواده میذاره، یه مقدار اموال با خودش میبره، همه اینها از معونه همون سال استطاعته، میتونه اینها رو از ربحش کم کنه، خمس هم ندهد. ولذا اینا که میان خمسشون رو وقتی میخوان برن حج حساب بکنن، شما سوال بفرمایید اگر این پولهایی که الان میخوان خرج کنن از پول امسال، از درآمد امسال، خمس نداره. اگر بگن نه از درآمدهای سال قبل، امسال من فیش را نخریدم، فیش را چند سال پیش خریده بودم، اون موقع باید اون پول فیش را چی آقا خمس رو بده به قیمت امروز. دقت فرمودید؟ چون فرض این است که معونه حج، معونه حج در سال استطاعت از معونه حساب می شود که میشه از ربح همون سال کم کرد، اما سالهای قبل نه. ببینید مصارف الحج من معونه تا عامل استطاعه، فاذا استطاع فی اثناء حول حصول ربح، اگر در همون سالی که ربح براش حاصل می شود در اثنای همون سال مستطیع بشود، ربح زیادی به دستش بیاد و مستطیع بشود، و تمکن من المسیر و همون سالم بره موفق بشه، همون سالی که ربح برای اون جور شد همون سالم بذار رفت به مکه، به انصاد فسیر رفقه فی ذلک الان، مصادف شد با سیر رفقه در همون سال که بلاخره زاد و راهله و رفقا و اینا کاروان هم آماده بود، اینم رفت و با همون پولی که همون سال به دست آورده با سیر رفقه همراه شد. احتسب مخارجه من الربح، من ربحین، اون مخارجش حساب میشود از ربح، از ربح همون سال، یعنی کم میکنه دیگه اون معونه رو از اون مخارجش از اون ربح کم میکنه، بقیه باز اگر ربح داشت خمس میده، اگر نداشت نه خمس نداره. اون مقداری که برای حج همون سال از ربح همون سال خرج میکنه خمس نداره، این یه مسلم. و اما اذا لم يتمكن، اما این آقا تلاش کرد به اصطلاح اونور اینور هم خودش زد که مثلا یه راهی پیدا بکنه همین سالی که پول دستش آمده بره مکه فیشی بخره فلان، نتونست. و اما اذا لم يتمكن، امسال پول آمد ولی امسال نمیدونست، حتی انقضى العام، تا سال گذشت، وجب علی خمس ذلک الربح، باید این ربحی که الان دستش اومده باید همش خمسش بدهد، چون اگر در حج مصرف میشد کم میکرد، در حج که امسال مصرف نشده باید همش بدهد. فاین بقیت الاستطاعه الى السنه الاتیه وجب، حالا که خمس همه ربح را داد، پولش کم میشه دیگه، پولش کم میشه 20% مثلا پولش داد، خمسش داد، یه پولی دستش مون، اگه تا سال آینده استطاعت دستش باقی بمونه با این پولها یا پولایی که سال بعد کسب میکنه بتونه مکه بره، بله این مستطیع هست. اگر نه خمسش داد دیگه الان پول نداره برای حج، دیگه این مستطیع نیست، سال آینده مستطیع نیست. فاین بقیت الاستطاعه الی سنه الاتیه، اگر استطاعتش باقی ماند با این احتساب خمس اینا برای سال آینده وجبه، و الا فلا، این دیگه حج براش واجب نیست چون دیگه از استطاعت افتاد، خمسش داد دیگه از استطاعت افتاد، در فرمودید برای سال آینده دید. این سال نتونه، سال آینده هم که استطاعت نداره. خب این فرع دوم. فرع دوم روشن شد اونجاییست که پولی به دستش آمده، تلاش کرد همون سال بره، نتونست برود، اونجا باید همه اون رب خمسشا بدهد. فرع سوم، ولو تمکنه و عصا، اگر نه همون سال میتونست برد، خودش عمدن نره، یه مشغول تجارت شد و اینا، گفت حالا ما هم جوان هستیم بعدا میریم، خیلی همینطور یه در جوانی معمولا نمیرم در پیریم. ولو تمکن و عصا حتی انقد الحول، سال گذشت، فکذلک علی الاحوت، اینجا هم میفرماین بنابر احتیاط واجب باید خمس همه ربح را بدهد. پس اینجا را مرحوم سید احتیاط واجب کردن، اونجایی که اسیان کرده اگر نتونسته باید حتما خمسش بده، اما اگر نه اسیانا نرفته، اینم که انه جا داشت، معونت جا داشت، واجب بود که اینو تو معونت قرار بدهد، خرجش بکند، خرج نکرد، لخیر خرج نشده دیگه، خرج نشده واجب چی از آقا خمسش بدهد، ولی اینجا احتیاط واجب میکنن. چرا احتیاط واجب میکنن؟ انشاءالله وضعش روشن میشه. خیلی از بزرگان اینجا حاشیه زدن که نه، اقوا این است که خمسش باید بدهد، نه اینکه احتیاط واجب. اینجا هم مثل صورت قبلیه باید خمسش بدهد، نه اینکه احتیاط واجب. احتیاط نیاز به احتیاط نیست، فتوا این است که باید خمسش بدهد. ولی وجه این که مرحوم سید فرمود احتیاط، اونا عرض میکنیم. ولو حصلت الاستطاعه من ارباح سنین متعدده، فر بعدی این است که نه، این آقا با پول یک سال مستطیع نشد، هی چند سال جمع کرد تا مستطیع شد، در فرمودی. بس در حقیقت اون سه تا فرض قبلی مربوط به کجا بود؟ اونجاییست که از ربح یک سال مستطیع می شد. سه تا فرض مطرح کردیم، همون سال برد، همون سال نتوند برد، همون سال اسیانا نرد. اون سه تا فرض مربوط به جایی بود که از پول یک سال مستطیع شده، در فرمودید، یعنی استطاعت مالی پیدا کرده. اما این صورت بعدی که الان میخونیم، اینجا جاییست که نه، استطاعتش تدریجی حاصل شده. ولو حصلت الاستطاعه من ارباح سنین متعدده، از ارباح چند سال، وجب الخمس فی ما سبق علی عام الاستطاعه، هر سال مثلا این آقا باید 140 میلیون باید خارج حجش می شده، خب این آقا هر مثلا سال اول 50 میلیون کنار گذاشت برای حج، سال دوم هم 50 میلیون، سال سوم هم مثلا یه پولی تکمیلش رو گذاشت، داد فرمودید، فرمان اونجا اون سالهای قبل باید خمسشه بدهد، اما سال آخر خمسشه نمیخواد بده، یعنی اون پولی که از سال آخر میاد اون خمس نیاز نیست، چون در همون سال در معونه خرج شده، اما سالهای قبل یه معونه سال قبل نبوده، باید خمسشه بدهد و نگه دارد بقیه شو. فرمایان که وجب الخمس فی ما سبق علی عام الاستطاعه، و اما المقدار المتمم لها فی تلک السنه، اون مقداری که متمم هست برای استطاعت در همون سال، فلا یجب خمس و اذا تمکن من المسیر، اگر همون سال رفت یه اون خمس نداره، و اذا لم یتمکن، ولی اگر این تدریجی جمع کرد همون سالی که تکمیلم کرد نتونست برد، فکما سبق یجب اخراج خمس، اونم مثل همون صورت دومی که گفتیم، یه صورت دوم در اونجا که در یک سال جمع بشود، اونم باید خمسش بدهد، اسیانم کرد احتیاط واجب داشت خمسش بدهد. این سواری است که ایشون در اینجا مطرح کردن. خب بله، بحث احتیاط، بحث احتیاط، وحش احتیاط را مرحوم صاحب جواهر در جواهر می‌فرمایند که برخی از بزرگان فرمودن نه اینجا این خمس این جایی که اسیان کرده ها اینجا خمس نداره، خمس واجب نیست و این را نسبت داده به اجماع. عبارت صاحب جواهر میگه اصلا اجماع بر این مطلب هست، یکی دو نفر مخالفت کرده که اونجا که اسیانن، چون این که انه معونش بوده، نه اینکه معونش نبوده، فقط خرج نشده در معونه، یه وجوب شرعی بالاش سرش بوده که بابا این پول مال حجه، این وجوب شرعی را کنار گذاشته، پس معونش بوده این کنار گذاشته، پس این حکم معونه را داره، این وجوب خمس نداره. عبارت صاحب جواهر را اگر نعم لو لم یسافر معتیسر رفقه اسیانن، مسافرت نکرد رفقا هم بودن، این اسیانن مسافرت نکرد، این چی می شود؟ بقیه الخمس علی سکوته، این ساقط خمس دیگه همون سکوتش باقیه. از هو که تقتیر، این مانند مواردی است که تقتیر کرده، کم خرج کرده، ها این آقا یه کمی بخل ورزیده، در فرمودید مسئلهش گذشت دیگه، کم خرج کرده، میگه مثل اونه، بله هی نعیزن کم خرج کرده. المسرح به احتساب ما قد ترفیه له فی البیان و المسالک و الروزه و المدارک و الکفایه، میفرماین که تصریح شده که اون ما قد ترفیه و مقداری که تقدیر کرده اون حساب می شود از معونه. فی البیان در بیان و المسالک شهیستانی و روزه و مدارک و کفایه، بل لا عرف فی خلافه، همه گفتن اگر این آقا کم خرج کرد همون مقداری که می تونست خرج بکنه اون جزء معونه قرار می دهد. این آقا بالاخره بر خودش فشار آورد دیگه، اینجا را تنظیر کردن اون مسئله تقدیر، بل لعله ظاهر معقد اجماع الغنیه و سرائر، اصلا اجماع غنیه و سرائر هم همینه میگه، اگه کسی کم خرج کرد اون از معونه کم میشود، یعنی اون جز معونه حساب میشود، از ربح کم میشود. و المنتها و تذکره لصدق کونه من المعونه، برای اینکه معونه صدق میکند، التي لا يتعلق الخمس الا بالزائد عليها این و این لم يصرف فعلا فيها، ولی اون که فعلا هم خرج نکرده ولی اینجا معونه میگم بهش. اون وقت مرحوم صاحب جواهر بعدن شروع میکنن به اشکال کردن، اول مطرح میکنن بعدن شروع میکنن به اشکال کردن، نه بابا اینجا این آقا خب معونه فعلی که نشده، بعد فرمودید ولذا ما نه در اینجا قبول داریم نه در اون باب تقدیر قبول داریم، در هیچ کدوم از اینا قبول نداریم، باید خمس اینها را چه آقا بدهد. یه بیانی دارم حالا تکمیلش انشاءالله عرض بکنیم. الحمدلله رب العالمین.